اتفاق، بریم به مشهد مقدس، بریم به حرم مطهر امام رضا علیه السلام، هم صحبت بشیم با میهمان فاضلمون جناب حجت الاسلام و المسلمین هوشنگی، ریاست محترم اداره مراسم و آیین‌های آستان. جناب هوشنگی سلام، صبح بخیر.
خواهش میکنم. جناب آقای هاشمی، بنده هم خدمت حضرت علی که از خادمان رسمین آستان مقدس هستیم، تمامی عوامل برنامه و شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر، تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و همچنین تبریک ایام اعیاد شعبانی، به ویژه امروز که میلاد حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه السلام هست و محضر تمامی محبین اهل بیت علیهم السلام، خاصتاً جانبازان گرانقدر که روز جانباز نامیده شده دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم، صحبتتون بخیر. می‌خوایم ما رو دعوت کنید، میهمان کنید از کنار مرجع مطهر، دعایی، ذکر خیری برای همین ورود به صبحمون در صبح و گفتگو، و البته شنوندگانی که صدای شما رو میشنوند چه از مشهد مقدس چه از اقصا نقاط ایران عزیزمون.
با کمال استفاده. خب شنوندگان محترم، در ادامه بیانات جناب آقای هاشمی بزرگوار در حج الوداع دارند و این امکان براشون مقدور هست رو به مشهد مقدس و حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام دست ادب بر سینه بگذاریم و سلام مختصری به نیابت از امام، شهدا، حق و حقداران، خاصتا جانبازان گرانقدری که شهید شدن یا در بستر بیماری هستن، به امید شفای عاجلشون تقدیم امام رئوف داشته باشیم. بنده هم در محل صحن آزادی بست پایین خیابان نایب وزیر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی ولی الله و وصی رسول رب العالمین. السلام علیک یا وارث فاطمه الزهرا. السلام علیک یا وارث الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضرت عالی، از نفس گرمتون. حالا بریم سراغ، با اجازتون بریم سراغ برنامه هایی که آستان داره در اعیاد مبارک.
خشم. خب برنامه ها که الان آغاز شده چند روزی هست در حرم مطهر، به ویژه ماه شعبان که ماه مبارکی هست و در قالب های مختلفی هم اجرا می شود و شبان روزی هست که می توانیم اشاره بکنیم یکی از برنامه های مهم در این ابتدای صبحگاهی ما بحث ویژه برنامه که این روزها داریم، بحث عقد رضوی است. خوی آیین و یه سنتی هست در بین مشهدی که البته اینکه فراگیر شده جناب هاشمی، ما از کل کشور حتی خیلی از کشورهای جهان اسلام هم در این خصوص مهمان داریم و آن هم بحث عقد است. خب خیلی از زوجهای گرانقدر آغاز زندگی مشترکشون در چنین ایامی که میلاد ائمه معصومین علیهم السلام هست انتخاب میکنن و بعضی از این عزیزان از حرم مطهر این انتخابو دارن و این آغاز کافتوی خوشبختی برای همه زوجها، اما آن دست از خانواده‌ای که خصوص این موضوع به حرم مطهر تشریف میارن عنایت داشته باشن. اصل شناسنامه عکسدار عروس خانم آقا داماد و پدر عروس، این سه تا شناسنامه به همراه حضور والدین به ویژه پدر عروس خانم الزامی هست و تلفن هماهنگی هم 3290-80 و 3290-81 هست که البته برای کسانی که خارج از خراسان تلفن همراه تماس میگیرن پیش شماره مشهد 51 هم مورد نیاز. اما در بخش دیگری خب این شب و روزها در حرم مطهر رواق امام که محور اصلی برنامه هست و مراسم جشن و سرور داریم، سخنرانان به نام مذهان بزرگوار و شاعران، اجرای گروه سرود گلدسته‌های حرم، شعرخوانی شعرهای گرانقدر داریم که جناب حجت الاسلام و مرحوم حاجی رفیعی، آقای سرلک، جناب آقای گلزاده، جناب آقای قاسمی و آقای بیازار تهرانی، حاجی راشدی رضی و عزیزی دیگر سخنرانی دارند، جناب آقای عارف، آقای خوششهره، آقای فخار، آقای تقوی، جناب آقای سماواتی، آقای سلحشور هم مدیح سرایی خواهند داشت. از دیگر برنامه حرم مطهر که هم به صورت حضوری میتوانند شرکت کنند هم غیر حضوری، بحث مسابقه کتابخوانی هست که در راستای یکی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری بحث کتاب و کتابخوانی در هر مناسبتی ما مسابقه کتابخوانی داریم که برای این ایام هم دو مسابقه کتابخوانی داریم، یکی بحث دهه فجر انقلاب اسلامی هست و دیگری هم به مناسبت ایام اعیاد شعبانی، که هر دو مسابقه را هم به صورت حضوری و غیر حضوری میتوانند انشاءالله شرکت داشته باشند. این مسابقه مختص فقط حرم نیست، نه اینکه که شنونده هستن و راه دور هستن هم میتوانند شرکت کنند. میتوانند نرم افزار نسیم رضوان که مختص برنامه حرم مطهر هست نصب کنند در گوشی‌های اندروید خودشون، از خدمات مختلف این نرم افزار پخش زنده مراسماتش، اطلاع رسانی از دید برنامه ها، پرداخت نودرات و یک بخشی هم که بخش مسابقات هست میتونن شرکت بکنن. کسانی که پاسخ صحیح بدهن به قید قول جواهد ارزنده و متبری که تقدیم خواهد شد.
سپاسگزارم. بله بفرمایید، میری کلام اومدم بفرمایید. خواهش
میکنم. از دیگه برنامه حرم و سرم میتونیم به بحث برنامه گروه ها اشاره کنم. خیلی عزیزانی که ظاهر هستن به صورت گروه مشرف میشن هر نتر، اگر خواسته باشن برای اختصاص گروه خودشون برنامه داشته باشن که هماهنگی تلفنی یا غیر حضوری میتوانند از برنامه‌های حرم محترم ان شاءالله بهره مند بشن.
ان شاءالله. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که در این ابتدای صبح همراه ما بودید، دعوت ما رو پذیرفتید. خدا قوت میگیم، التماس دعا داریم، آرزوی سلامتی داریم.
خواهش می‌کنم، هم نایب وزیر هستیم، التماس دعا خدا.
پیروز باشید، خدا نگهدار شما باشه ان شاءالله. اما بعد از صحبت با میهمان ارجمند جناب هوشنگی، یک خبری هم که دیروز صبح میشه بهش اشاره کرد، دیدار رهبر انقلاب با اساتید، قاریان، حافظان برتر و شرکت کننده در 41مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن بود که قشرهای مختلف مردم توش حضور داشتن، اساتید حضور داشتن. این نکته بود که جناب هوشنگی هم اشاره کردن، جا داشت که در این بخش بهش اشاره کنیم. یک نکته که بسیار مهم هست این هست که بیان در صحبت‌های رهبر انقلاب بود، لفظ، نظم، مفاهیم و بیان سنت‌های الهی و همه آنچه که در قرآن آمده است رو ایشان معجزه خواندند و گفتن اگر از این معجزه از این بهره گیری بشه، اون وقت همه مشکلات بشر برطرف میشه و زندگی جوامع بشری سامان پیدا میکنه. تبریک عرض میکنیم ایام دهه مبارک فجر را. معمولا توی روزهای دهه فجر دو نوبت هست که دولت نسبت به افتتاح پروژه ها یا بهره برداری از پروژه ها اقدام میکنه. در طول سال هم کارهایی که انجام میشه اقداماتی که برای این دو مناسبت خاص انجام میشه به هر حال اقداماتی هست که باید درباره‌اش صحبت بشه، ذکر بشه. در ایام دهه فجر معمولاً بهره برداری از پروژه‌های خاص، زمانبر و یا پروژه‌هایی که در سطح ملی هستند خیلی راجعش صحبت میشه. می‌خوایم بریم به استان فارس، هم صحبت بشیم با جناب دکتر رضایی معاونت محترم عمرانی استانداری استان فارس و درباره این بهره برداری ها درباره پروژه های عمرانی با ایشون هم صحبت بشیم. آقای دکتر رضایی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
صحبتتون بخیر قربان، متشکرم که همراه ما هستید.
صحبتتون بخیر.
میخوایم با مردم استان فارس و مردم سراسر کشور گزارشی بشنویم از بهره برداری هایی که در حوزه پروژه های توسعه عمرانی در سطح استان داره انجام میشه.
بله، از خودم تو دهه فجر امسال مشابه دهه فجر سالهای قبل، امسال که 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است، استان فارس هم پروژه‌ای که در حد فاصله زمانی هفته دولت تا دهه فجر امسال به بهره برداری رسید تقدیم مردم عزیز استان فارس میکنه. سرجم برای ایام دهه فجر 1570 پروژه به بهره برداری رسیده با عدد اعتباری نزدیک به 62,000 میلیارد تومان. عمده پروژه‌ای که افتتاح میشه در حوزه مربوط به آب هست، امور آب آشامیدنی، 100 تا پروژه در ارتباط با حمل و نقل، راه‌های اصلی و فرعی روستایی و عشایری حدود 90 تا پروژه، فضای آموزشی و فرهنگی و آموزش عالی به مراکز هنری 130 پروژه، در ارتباط با بهداشت و درمان 81 پروژه، در ارتباط با نیروگاه ها، خطوط انتقال، برق‌رسانی و به طور کلی امور برق 124 پروژه تقدیم میشه. در مبحث عمران شهری و روستایی که شامل شهرداری ها و دهیاری ها به بنیاد مسکن میشه نزدیک به 560 تا پروژه، در بحث مسکن شهری و روستایی 205 پروژه، در حوزه ورزش 50 پروژه و سایر پروژه های عمرانی و زیر بنای مثل مخابرات اجتماعی بین راهی 108 پروژه، در بخش خصوصی که عمدتاً حوزه صنعت و کشاورزی هست 128 تا پروژه، که مجموع این پروژه ها از کم دارم 570 تاست. یک بخشش توسط دستگاه دولتی اجرا شده، یک بخشش هم توسط بخش خصوصی.
با توجه به اقداماتی که انجام شده، با توجه به قدم‌هایی که استانداری داره برمی‌داره و نکاتی که شما فرمودید درباره مشارکت بخش خصوصی، ما چه افقی رو پیش روی استان ببینیم در راستای توسعه همه جانبه؟ و از طرف دیگه به هر حال استان فارس توی باز حوزه‌های مختلف ظرفیت‌های بسیار بسیار بالایی داره، این ظرفیت‌های بالا انتظار رو هم بالا می‌بره برای نقش‌آفرینی خاص استان در سطح ملی، در حوزه اقتصادی، در پیش برندگی گام‌ها به سمت توسعه پایدار. آینده رو اول بفرمایید به چه شکل می‌بینید و بعد نقش استان و اینکه استان نقشش رو پررنگ‌تر انجام بده. الان من نمی‌دونم آمار، الان در حال حاضر آمار متقی ندارم، می‌خوام اینو از حضرت عالی بپرسیم که سهم استان، نقش استان در اقتصاد کشور، در برش کیک اقتصادی کشور چقدر هست؟ این در
بله، استان فارس لحاظ جمعیت حدود 6% جمعیت کشور رو داره، در 37 شهر استان 122,000 کیلومتر مربع وسعت که استان چهارم کشور میشه. توی سری ظرفیت ها استان فارس جزو رتبه اول کشور است، بخصوص در حوزه کشاورزی، چه زراعت، چه دام، در مبحث گردشگری، در بحث معادن و امور بهداشت درمان خب جز استان های مطرح و تراز اول کشور هست. یه بخش از پروژه‌ای که اجرا میشه به طور طبیعی برمیگرده به موضوع زیر ساخت ها، مثل مثلا آب، برق، گاز، که حالا مقدارم بحث ناترازی رو داریم. در این ایام تعداد زیاد از این پروژه ها مربوط به همین تأمین زیر ساخت هاست برای بخش های خصوصی که بتونن فعالیت بکنن. استان فارس هم که عرض کردم ظرفیت های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله قطب به گردشگری کشور هست، چه گردشگری سلامت، چه گردشگری مذهبی و گردشگری طبیعی در بحث کشاورزی که رتبای خود در حوضه معادن به خصوص چون در پسکرانه خلیج فارس هم قرار گرفت و استان فارس میتونه بخشایی از نیازهای مناطق نفقیز جنوبی کشور از اون هم ارتباط داره با کشورهای خورده خلیج. این فضای اقتصادیه که میتونه با اجرای این زیرساخت ها تکمیل بشه. موضوع دیگه اینه که استان فارس در مسیر کوریدوری شمال به جنوب کشور و شرق به غرب هست که هم شبکه ریلی هم آزادرایی هم بزرگراهی میتونه یک فضای را ایجاد بکنه که هم اقتصاد فارس فعال تر بشه، هم کمک بکنه و قدر سهم اقتصاد ملی.
با اونچه که فرمودید بخش خصوصی کجای این داستان هست؟
ببینید این پروژه‌ای که من عرض کردم حدود 50% اعتباراتی که اعلام شد مربوط به بخش‌های صنعت و کشاورزی هست که در حوزه صنایع فولادی خب چند پروژه بزرگ من 25 هزار میلیارد تومان در همین ایام دهه 8 توسط بخش خصوصی و بخش‌های حالا خصوصی که در استان فارس در حوزه فولاد آلیاژهای فولادی هست به بهره برداری میرسه. در حوزه کشاورزی همین شکل در بحث تولید ماشین‌آلات صنعتی باز بخش خصوصی فعال هست. گلخانه های بزرگی که در استان فارس از شکل شهرک صنعتی که عمدتاً صنایعی که در این شهرک ها مستقر هستن مربوط به بخش خصوصی هست. به نوعی هر کاری هم که دولت انجام میشه در قالب این پروژه ها به سرسازی و فراهم کردن رشد و بالندگی برای بخش خصوصی.
با این حالا به هر حال نقشه راهی که استان داره برای بکارگیری بخش خصوصی، چرا این تأکید رو داریم؟ بخاطر این که میدونیم حالا به هر حال توی حوزه های مختلف اگر ما تنها تأکیدمون و اتکامون روی بودجه ها و هزینه هایی که از طرف دولت اختصاص داده میشه باشه، اون وقت ممکن هست که ما با چالش های مختلفی هم روبرو بشیم برای محقق شدنش. اما توی بخش خصوصی این اتفاق صورت نمیگیره، ولی بخش خصوصی هم یک سری انتظارات داره برای تسهیلگری که دولت و به نمایندگی از دولت استانداری داره. شما تو حوزه عمرانی میتونید به این موضوع اشاره کنید که چقدر تسهیلگر بودید برای فعالیت بخش خصوصی؟
بله ببینید، خب ما هم یک فرمودید اول منابع دولتی که نامحدود نیست، محدوده. خب به طور طبیعی خب دولت باید بره به سمت استفاده از منابع غیر دولتی که قسمت عمدش هم دست در اختیار بخش خصوصی است. مبحث خیلی مهم هم به لحاظ ایجاد سرمایه اجتماعی هم مردم سازی اقتصاد علل قاعده باید اقتصاد را به مردم سپرد. هم در قانون اساسی آمده، خب شعارهای سالهای مختلف هم که مقام معظم رهبری اعلام میکنن عمدتاً در همین بحث اقتصاد و تحریک بخش خصوصی هست برای بارورسازی اقتصاد. علل قاعده دستگاه حاکمیتی مثل استانداری یا دولت موضوع تسهیلگری و رفع موانع تولید را بایستی پیگیری بکنه، یعنی سیاست گذاری بکنه، ریل گذاری بکنه، موضوع اقتصاد را بخش خصوصی فعال بشن. چون دولت پیمانکار خوبیه، علاوه نه کارفرمای خوبیه، در مقابل هم مردم هم مجریای خوبی هستن، هم تولید کننده های خوبی هستن و دولت هم حتی ظرفیت به کارگیری نیروهای متخصص در اون مقیاس نداره بتونه که همه اقتصاد رو در اختیار بگیره. به همین دلیل باعث بخش خصوصی تقویت بشه. ما تو استان فارس هم تعدادی از پروژه های در حد بزرگ استان در خصوص در حوزه های مربوط به آزادراها و سیستم های حمل و نقل حتی شهرداری ها بیشتر توسط از طریق توانی که بخش خصوصی تزریق کنه به مجموعه اجرا میشه. خب حتما در برنامه هفتم که پیش بینی شده در قوانین دیگه هم به نظرم بیشتر باید بریم به سمت تسهیل ورود بخش خصوصی برای تامین منابع مالی برای زیر ساختها و هم اقتصاد مردمی که میتونه برهم حوزه شمولش وسیع باشه هم اثرات مثبتی را در اقتصاد کلان داشته باشه.
انشاءالله. متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از شما. ممنونم که در این ابتدای صبح همراه ما بودید. خدا قوت میگیم.
خواهش میکنم.
تبریک میگیم. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما. شما سلام باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. و در امتداد این بخش باز هم اشاره‌ای بکنیم به دیدار رهبر انقلاب با قاریان، اساتید محترم حوزه حفظ قرآن و شرکت کنندگان در 41مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن که قشرهای مختلف مردم هم در اون حاضر بودند. یکی دیگه از نکات برداشت شده در این موضوع، ایشون اشاره‌ای داشتن به دسترسی اولیا و علما و بزرگان به معارف بلند قرآنی که در این حوزه اینطور بیان کردند: برای آحاد بشر نیز همین تعابیر ظاهری و درس‌های مشهود قرآن میتونه راه گشا باشه. صبح شما بخیر باشه. 7:23 متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. دوست عزیزمون خیلی هم دلتنگ بودیم. 913-26-85 نوشتن کلمه ناترازی واژه‌ای است که در ادبیات ما در حوزه انرژی باب شده است. آیا کارشناسان ما تراز مصرف انرژی در همه حوزه را تعریف کردند که بعد از آن حد تعریف شده ناترازی تلقی شود؟ من برداشت خودم رو میگم و به هر حال آنچه که بعد از این باب شدن این کلمه حتی نسبت به ما گاهی مقاری تذکراتی صورت میگرفت در محدودیت استفاده از این ناترازی که مسئولان حوزه انرژی به کار بردند، منظورشون اون مثل تراز اقتصادی، مثل تراز واردات و صادراتی که توی در ادبیات بین کشورها وجود داره، مثلا بین چین و امریکا میگن تراز اقتصادی مثبت یا منفی X هست، میآیند تولید و مصرف رو، عرضه و مصرف در نظر میگیرن، میگن مثلا عرضه بیشتر از تولید هست، عرضه بیشتر از، حالا این تصور من از کنار هم گذاشتن، چون این پیامک که رسید من اومدم سراغ ریشه این ناترازی و از کی اومدنش، این به نظر میرسه به ذهن من لااقل متبادر میشه که منظور مسئولان این هست که مصرف بسیار بالاتر هست از آنچه که باید عرضه بشه و رو آوردن به مصرف کردن ذخیره هایی که وجود داشته و این همون ناترازی، یعنی که مصرف بیشتر از تولید به نظر بنده با کنار هم گذاشتن تاریخ هست. ولی بله، این نکته که شما فرمودید انجام نشده، اما نیومدند بگن تراز مصرف انرژی در همه حوزه ها، ما تو این حوزه تراز استانداردی تعریف نکردیم با توجه به آنچه که من جستجو کردم. بریم سراغ موضوع برنج هم صحبت بشیم بدون هیچ مقدمه، چون مقدمه ها معمولا باعث یک سوگیری هم خواهد شد. ما هیچ مقدمه ای عرض نمی کنیم. میهمان ارجمند ما، میهمان متخصص، صاحب تجربه ما در حوزه بازار برنج، جناب آقای علیزاده شایق، دبیر محترم انجمن. جناب علیزاده سلام.
سلام، صبحتون بخیر.
ارادتمند قربان.
متشکر، موفق باشید.
صبحتون بخیر. آقای علیزاده، من یک سری مدارکی و یک سری عکس‌ها و تصاویری رو به دست من رسوندن که اینها رو مطالعه کنم و بعد با حضرت عالی هم صحبت بشیم. جستجو هم که دارم میکنم چند موضوع متناقض رو دیدم. از فکر میکنم داستان از اونجایی شروع شد که آقای کشاورز یک نامه ای رو درباره‌اش صحبت کردن و اعتراضی داشتن به ثبت 10,000 تن برنج. یک نکته واکنشی بود و اون نکته واکنشی این بود که ما در حالی که وارداتمون در حدود مثلا چند صد هزار تن و میلیون تن هست، چرا انجمن درباره 10,000 تن انقدر حساس شده؟ قبل از این موضوع اینا رو که داشتم مرور میکردم به خودم، این به ذهنم رسید که اصالتاً واردات برنج رو باید به چه شکل نگاه بکنیم. بعضی ها اعتقاد دارن که آقا ما با همین با تولید داخلمون کفایت میکنه، سراغ واردات نریم. بعضی اعتقاد دارن خیر، باید رفت سراغ واردات. و نکته سوم این هست که عده اعتقاد دارن در کمک به گروه اول که وارد کنندگان نیاز وارداتی ما یا کمبود تولید ما رو در حال بزرگنمایی هستن برای که دستشون باز باشه که واردات بیشتر انجام بدن. همه اینها باعث میشه که ما اینا رو کنار هم بذاریم بپرسیم انجمن به چه شکل داره به واردات نگاه میکنه. این داستان 10,000 تن و اعتراض به این و وجه اعتراضش و اصلا چرا باید اعتراض بشه به این موضوع هم بفرمایید.
عرض کنم اول یه توضیح بدم خدمتتون. یه طنز جالبی اتفاق افتاده اینجا. انجمن برنج ایران 25 ساله که فعاله و همیشه هم در جهت حفظ منافع هم مصرف کننده هم تولید کننده فعال بوده. اخیراً تشکل جدیدی تشکیل شده که متاسفانه خیلی آشنا نیست برای رسانه ها و رسانه ها حتی با اسم این تشکل هم مشکل دارن. به همین دلیل گاهی این مشکل پیش میاد که فکر میکنن که اونها هم انجمن برنج ایران هستن. گاهی هم البته بعضی از دوستان در اون تشکل به اسم انجمن برنج ایران مصاحبه میکنن. از جمله همین مورد، وقتی به من گفتن که شما چرا گفتی که 10,000 تن برنج چرا وارد شده، خیلی تعجب کردم به دو دلیل. اول اینکه انجمن برنج در این مورد خیلی وارد بحث نشده بود اخیراً. دومی که 10,000 تن هم یک طنز جالب تری. شما هم اشاره کردید وقتی که ما یه چیزی حدود 1,000,000 تن در سال برنج وارد می‌کنیم، چرا باید، حالا ما نه، هر کسی اعتراضش این باشه که این 10,000 تن چرا وارد شده. به نظر میرسه که مجوز ورود این 10,000 تن به تشکیلات یا به فرد یا به هر چیز دیگری داده شده که مورد اعتراض وارد کنندگان اصلی، و الا این که من بیام بگم چرا 10,000 تن به فلانی مثلا مجوز دادید، اصلا توجیه نداره. اما برگردیم به بحث اصلی. ببینید، مدت ها بود که میزان تولید و مصرف برنج در ایران مسئله شده بود. من یادمه حدود 10 سال پیش سازمان بازرسی کل کشور از من و یک گروهی دعوت کرد، 40 تا کارشناس، مسئول، مدیر، متخصص، محقق برنج. آقا ما می‌خوایم ببینیم واقعا مصرف سرانه چقدر. سوال اول من این بود که چرا بازرسی کل کشور به شما چه رفتی داره؟ ولی وقتی جلسه تموم شد دیدم که چه خوب شد که اونها وارد این بحث شدن، چون کسی نمیتونست که در مقابل اونها خیلی مثلا اعتراض غیر فنی بکنه. نتیجتا یه بررسی میدانی هم شد، به این نتیجه رسیدیم در اون سال.